ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز شنبه خوش و صلح‌آمیز برای شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش های داریم در مورد انفجار انتحاری در پیشروی وزارت دفاع افغانستان، سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده.
در حمله انتحاری صبح امروز در مقابل وزارت دفاع ملی، نه تن غیر نظامی کشته و به شمول دو سرباز اردوی ملی 14 تن دیگر زخمی شدند. ده‌ها تن از جوانان افغان که در امتحان کنکور وزارت تحصیلات عالی بی نتیجه ماندند، صبح امروز در مقابل وزارت تحصیلات عالی دست به مظاهره زدند. و راجا پرویز اشرف بعد از آن که صدر اعظم پاکستان تعیین شد، اولین بار به هند سفر نمود. مشروع اخبار. در حمله انتحاری صبح امروز در مقابل وزارت دفاع افغانستان، 9 غیر نظامی کشته و به شمول دو سرباز اردوی ملی 14 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که این حادثه حوالی ساعت 9 صبح توسط یک فرد انتحار کننده سوار بر بایسیکل در مقابل یکی از دروازه های این وزارت رخ داده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کردند که در این حمله 15 تن از منصوبین بلندپایه وزارت دفاع ملی را هدف قرار دادند. جزئیات این خبر در همین برنامه خبری به نشر می‌رسد. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شده است. او که برای نخستین بار پس از احراز این مقام به افغانستان آمده، در جریان سفرش گفت چالش‌های زیادی در این کشور در آستانه آمادگی تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان وجود دارد. هیگل افزود هنوز هم در جنگ قرار داریم. وزیر دفاع آمریکا همچنین به کشورش و متحدین واشنگتن هشدار داد که در ماموریت افغانستان متمرکز باشند. انتظار می رود چک هیگل با رئیس جمهور کرزی در کابل با هم دیدار کند و او می گوید در مورد دستور حکومت افغانستان برای خروج نیروهای خاص آمریکایی از ولایت میدان وردک با احمد کرزی گفتگو می کند. ده ها تن از جوانان افغان که در امتحان کنکور وزارت تحصیلات عالی به نتیجه ماندند، صبح امروز در مقابل وزارت تحصیلات عالی دست به مظاهره زدند. این مظاهره کنندگان ادعا دارند که در امتحان کنکور نمرات بلند را گرفتند، اما وزارت تحصیلات عالی آنان را به نتیجه اعلام کرده است. آنان مسئولان این وزارت را به تقلب و فساد متهم کردند، اما وزارت تحصیلات عالی فساد و بی‌عدالتی در این امتحان را رد می کند. یک زن افغان در میان 9 زن دیگر افتخار بین المللی زنان شجاع را از سوی وزارت خارجه آمریکا کسب کرده است. ملاله بهادری که یک پلیس افغان و مادر 3 کودک است، این لقب بین المللی را شام دیروز در یک مراسم خاص در واشنگتن نصیب شد. در این مراسم میشل اوباما، همسر رئیس جمهور آمریکا و جان کری وزیر خارجه آن کشور شرکت داشتند. آقای کری این جایزه را به خانم بهادری اهدا کرد و چنین گفت:
For courageous and dedicated service to برای شجاعت و خدماتی که برای تقویت قانون مبارزه با مواد مخدر و آموزش آن در افغانستان وقف شده، به حیث نخستین ساتنمند در پلیس و واحد ضد مواد مخدر افغانستان، ما ملاله بهادری را به حیث زن شجاع اعلان میکنیم.
دوهم بریدمن ملالای بهادری نخستین پلیس زن در افغانستان است که با شبکه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر کار کرده و این لقب را نصیب شده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. راجا پرویز اشرف بعد از آن که صدر اعظم پاکستان تعیین شد، اولین بار به هند سفر نمود. این سفر و یک سفر خصوصی دانسته می شود و او می خواهد به زیارت خواجه معین‌الدین چشتی در اجمیر شریف برود. انتظار نمی رود که او کدام ملاقات مهمی با مقامات هندی داشته باشد. قبل از سفر صدر اعظم پاکستان، صدر اعظم هند منموهن سینگ گفته بود که در روابط بین هند و پاکستان بهبود دیده می شود. اما او افزود تا زمانی که به گفته او ماشین توریسم در پاکستان تحت کنترل قرار نگیرد، روابط نمی تواند به حالت عادی برگردد. روابط بین این دو کشور رقیب در جنوب آسیا در ماه جنوری بعد از کشته شدن 6 سرباز در سرحدات دو کشور متشنج شد. پلیس عراق میگوید روز جمعه در نتیجه موج از حملات در شمال و مرکز این کشور حداقل 19 تن کشته شدند. در شهر تیکریت در شمال بغداد 5 تن از ملیشه های وابسته به حکومت و 4 شورشی مسلح زمان کشته شدند که درگیری میان هر دو جانب آغاز شد. در شهر شمالی موصل مردان با حمله بر خانه یک افسر اردوی عراق خود او را با همسر و یک طفلش به قتل رساندند. در شهر مرکزی هیلا در نتیجه درگیری با افراد مسلح 5 تن از ملیشه های وابسته به حکومت کشته شدند. یک سخنگوی مخالفین حکومت سوریه میگوید بمباران شدید اردوی این کشور مانع رسیدن کاروانهای سازمان ملل متحد به 21 نفر دستگیر شده در بلندی های جولان شده است. این 21 نفر دو روز پیش توسط شورشان در شهرک جمل دستگیر شدند. هیرف لاتسوس رئیس ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد میگوید او امیدوار است تا آتش بس میان مخالفین و حکومت سوریه بتواند زمینه رهایی مسئول این افراد را مساعد سازد.
21 تن از نیروهای حافظ صلح ما در قریه الجمله دستگیر شدند. ظاهرا آنها مسئول هستند. این افراد در 4 یا 5 محل در همین قریه در زیرزمینهای چند خانه نگهداری می شوند. همین قریه مشخصا از سوی نیروهای مسلح سوریه هدف قرار گرفته است.
همزمان با این بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد می گوید اردوی این کشور شورشیان را در بیرون شهر جمله هدف قرار دادند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری با خانواده یک مامور اف بی آی که 6 سال قبل در ایران ناپدید شده است صحبت کرد. آقای کری در اعلامیه گفته است که با همسر و پسر این مامور که رابرت لیفتنسن نام دارد دیدار کرد. در اعلامیه تاکید می شود که ایالات متحده متحد است که لیفنسن را پیدا کرده و او را به طور مسئول با خانوادهش یک جا می سازد. لیفنسن در 8 مارچ سال 2007 وقتی که از جزیره کش ایران در حال دیدار بود ناپدید شد. لیفنسن از اداره تحقیقات فدرالی اف بی آی در سال 1998 تقاعد کرده بود و این اداره اکنون جایزه 1 میلیون دلاری را به کسی که در مورد وی معلومات می دهد تعیین کرده است. حکومت ایران می گوید که در مورد محل بود و باش لیفنسن هیچ معلوماتی ندارد. این بود خبرها از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. حمله انتحاری در پیشروی وزارت دفاع افغانستان. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا بعد از تعیین شدنش به این مقام اولین بار به افغانستان سفر کرد. عملیات علیه مخالفین در ولایت فراه. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. بیش از 40 دختر از مرکز اینترنت لینکن در میمنه فارغ شدند. و در نیمه دوم ساعت صحبتی در مورد مشکلاتی که رسوم ناپسند و مصارف گزاف ازدواج‌ها به دختران ایجاد کرده است و ادامه برنامه ساعت سرمایه زندگی. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید در پیشروی وزارت دفاع انفجاری رخ داده است که نظر به گفته مقامات این وزارت تلفات جانی در بین افراد ملکی داشته و همچنان تعدادی هم از افراد نظامی زخمی شدند. سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را پیگیری کرده است و از او میپرسیم که موضوع از چه قرار است. سید فتی محمد، معلومات نو چی است؟
نخست ما خدمت خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام عرض می کنم. قسمی که شما هم گفتین، شهر کابل بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری بود. حوالی ساعت 9 صبح امروز مهاجم انتحاری که به گفته وزارت دفاع افغانستان سوار بر یک بایسکل بود، مواد انفجاری همراهش را در برابر دروازه دخولی وزارت منفجر ساخت. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع، در محل رویداد به خبرنگاران گفت که در این انفجار بر غیر نظامیان تلفات سنگین وارد شده، اما به سربازان اردوی ملی آسیب نرسیده.
همونطور که میبینین تقریبا با فاصله 3 متری دروازه وزارت دفاع در روی سرک عمومی یک نفر انتحاری خود انتحار داده که متاسفانه باعث تلفات ملکی بسیار زیاده شده و نیروهای اردوی ملی هیچ تلفات نرسیده.
اما در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان که لحظات پیش به دست ما رسید گفته شده که در حمله انتحاری امروز 9 تن از افراد ملکی کشته و به شمول 2 سرباز اردوی ملی 14 تن دیگر زخمی شدند. در این حال دقایق پیش جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیه ولایت کابل در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که تعداد قربانیان این حمله به 20 تن میرسد که در میانشان 3 سرباز اردوی ملی هم شامل هستند.
در اطلاعات فعلی و گروپایی که برای ما راپور دادن 10 نفر زخمی 2 نفر شهید. قرار راپور 3 نفر در بین جا البته پرسنل اردوی ملی ما باشه و دیگه متبقی کلی ملکی هستن البته زخمی ها.
باید گفت که بیش از 10 موتر هم که به هنگام حمله انتحاری از ساحه عبور میکردند نیز تخریب و یا خسارمند شدند. به دنبال حمله انتحاری 4 اطراف دروازه دخولی وزارت دفاع از سوی نیروهای امنیتی مسدود شد و به کس اجازه عبور و مرور داده نمیشد. اما لحظات پیش معاون قماندانی امنیه ولایت کابل بر رادیو آزادی گفت که حالا ساحه دوباره برای ترافیک باز شده و مردم میتونند که از این منطقه عبور و مرور کنند. مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس با رسانه‌ها گفته که در این حمله تلفات سنگین را به سربازان اردوی ملی افغانستان وارد کردند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده وارد کابل شده تا با مقام‌های افغان دیدار و گفتگو بکند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها بود که در مورد حمله انتحاری امروز در پیشروی وزارت دفاع افغانستان معلومات می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
چک هیگل برای نخستین بار به حیث وزیر دفاع امریکا شام دیروز وارد کابل شد. قرار است آقای هیگل با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و شماره از نظامیان امریکایی مستقر در کابل دیدار کند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که به نظر می‌رسد تعداد نیروهای امریکایی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می‌مانند، محور اساسی گفتگوهای رئیس جمهور کرزی با وزیر دفاع امریکا باشد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
چک هیگل نوروز پس از آن که به حیث وزیر دفاع آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد وارد افغانستان شد. او در جریان مراسم تحلیفش تعهد کرده بود که خروج نیروهای آمریکایی را با پیروزی آنها در افغانستان نهایی خواهد ساخت. هیگل در طیاره حاملش که راهی افغانستان بود گفت با توجه به اینکه آمادگی برای تسلیم دهی و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان ادامه دارد، مشکلات و مسائل بزرگ هنوز هم در افغانستان موجود است. با گفته او پروسه انتقال باید به صورت درست و با مشارکت حکومت افغانستان و متحدین بین المللی صورت گیرد. وزیر دفاع آمریکا افزود برای این به افغانستان می رود تا پیش از همه از اساکر کشورش سپاسگزاری و ستایش به عمل آورد. آقای هیگل به خبرنگاران گفت زمانی که در رهبری تغییر رونما می شود نیاز است تا از تلاش های کسان قدردانی شود که در خط مقدم جنگ قرار دارند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته اعلان کرد که در سال آینده 34 هزار عسکر این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد و به این ترتیب از میان 66 هزار عسکر آمریکایی بیش از نیم از آنها از افغانستان خارج خواهند شد. قرار است چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به افغانستان با رئیس جمهور کرزی هم دیدار کند. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش خود می‌نویسد انتظار می‌رود هر دو جانب روی تعداد عساکر آمریکایی که قرار است پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند با هم گفتگو کنند. پیش بینی می‌شود که شمار از نیروهای آمریکایی پس از سال آینده میلادی به ماموریت خود جهت مبارزه با تروریسم و آموزش نیروهای افغان ادامه خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا پیش از این در پیام به عساکر کشورش گفته بود هدف ما که نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی مسئولیت‌های امنیتی را به عهده بگیرند واضح و ممکن است. چک هیگل همچنان گفته که هدف آمریکا باقی ماندن دائمی در افغانستان نیست، بلکه به گفته او همه با افغان‌ها ارتباط می‌گیرد که درباره آینده خود توافق کنند. در این میان صدر اعظم هالند اعلان کرده و گفته است مربی‌های نظامی این کشور که با نیروهای افغان آموزش می‌دهند پیش از زمان تعیین شده از افغانستان خارج خواهند شد. مارک روتی گفته که نیروهای افغان آماده پذیرش مسئولیت‌های امنیتی هستند و به گفته او از میان تقریبا 550 مربی نظامی این کشور حدود 200 تن آنها در اول ماه جولای ولایت قندوز را ترک می‌کنند. قرار بود این مربی‌ها در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. در حالی که نیروهای افغان برای پذیرش مسئولیت‌های امنیتی افغانستان آماده می‌شوند، برخی سوالات در مورد توانایی‌های آنها علیه طالبان مسلح وجود دارد. یک نگرانی دیگر هم در مورد گزارش‌های مطرح شده که اخیراً در آنها از عملات نیروهای افغان بالای همکاران خارجی ایشان یادآوری شده است. بر روز پنجشنبه 3 تن که لباس نیروهای امنیتی افغانستان را به تن داشتند، یک قراردادی نیروهای ناتو را به قتل رساندند. از سال 2012 میلادی تا حالا در حدود 60 تن از خارجی ها در نتیجه همین گونه حملات کشته شدند که در نهایت همین مسئله به اعتمادی را میان نیروهای افغان بین المللی افزایش داده است. گفته می شود که حملات بالای خارجی ها توسط همکاران افغانشان ماموریت آموزشی نیروهای امنیتی افغانستان را با تهدید همراه ساخته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند در نتیجه عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی‌های خاکسفید و پشترود ولایت فرا بیش از 20 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند. این عملیات که 3 روز قبل آغاز شده بود امروز به پایان رسید. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی احمد فطرت از ولایت فرا.
مقام های امنیتی ولایت فرا میگویند در ولسوالی های خاکسفید و پشترود این ولایت عملیات نظامی وسیع را بر انداخته است. عبدالرؤوف رحمانی مسئول مطبوعاتی لوای دوم پیاده اردوی ملی در ولایت فرا میگوید که تا حال در نتیجه این عملیات 8 تن از مخالفان مسلح دولت کشته، 12 تن زخمی و 2 تن بازداشت شده است. به گفته او این عملیات به منظور تصفیه ولسوالی های خاکسفید و پشترود ولایت فرا از وجود مخالفان مسلح دولت را اندازه گرفته و تا حال چندین قریه این ولسوالی ها تصفیه گردیدند.
تحت نام ظفر 23 با مسائل مشترک ارگان های امنیتی ولایت فرا در مربوطات ولسوالی های پشترود و خاکسفید ولایت فرا سر اندازی گردیدن که گروه های طالبان تحت محاصره اردوی ملی قرار گرفته. در نتیجه 8 نفر از افراد طالبان کشته شد، 12 نفر هم زخمی گردیده، 2 نفر افراد مسلح طالبان اسای عملیات دستگیر شد.
از سوی دیگر مخالفان مسلح دولت در تماس با رادیو آزادی گفتند که در این عملیات بیش از 8 تن از ساکر اردوی ملی را کشتند، اما مقام های امنیتی ولایت فرا این ادعا را رد می کنند.
شخصیت سال 1391 رادیو آزادی کیست؟ می دانید؟ در روز نوروز اعلام خواهیم کرد. وعده ما روز نوروز.
مسئولان مرکز اینترنت لینکن در میمنه میگویند به سلسله آموزش در بخش های کامپیوتر، زبان انگلیسی و اینترنت این بار نیز به حدود 40 تن از دختران جوان پس از آموزش های لازم در بخش های متذکره سند فراغت اهدا نمودند. گفته می شود این بانوان جوان حالا می توانند از همه بخش های اینترنت استفاده نموده مواد و موضوعات مورد نیاز خود را از سایت های مختلف به دست بیارند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از شهر میمنه گزارش می دهد.
فارغین مرکز آموزشی لینکن میمنه میگویند آنها پس از آموزش 6 ماهه در بخش های کامپیوتر و اینترنت حالا می توانند مشکلات و نیازمندی های خود را از طریق اینترنت مرفوع سازند.
کاملا مخلص زاده هستم، یک تن از فارغین کورس آموزشی لینکن از بخش اینترنت. تقریبا مدت 6 ماه که اینجا می بودم. ما از طرف مسئولی مرکز در بخش اینترنت برنامه های که ضروری بود بر ما مخته می شد اونا را آموزش دیدیم و امروز خوشبختانه ما فارغ شدیم و تصدیق‌نامه گرفتیم. کاملا معیاری میتونیم ایمیل بفرستیم، ایمیل بگیریم و از طریق سایت و فیسبوک و همچنان مشکلات خود حل بکنیم و روابط اجتماعی تامین بکنیم.
مرکز آموزشی اینترنت لینکن میمنه از سوی سفارت ایالات متحده آمریکا به منظور رشد ظرفیت های فکری و ذهنی جوانان در شهر میمنه 2 سال قبل ایجاد گردیده است. احمد شاکر زربی رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب میگوید از آغاز فعالیت این مرکز آموزشی تا حال صدها جوان دختر و پسر پس از آموزش‌های لازم سند فراغت را به دست آوردند.
مرکز آموزشی لینکن میمنه از مدت 2 سال به این طرف به همکاری بخش روابط عامه و فرهنگی سفارت ایالات متحده آمریکا در جنب ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب ایجاد شده و این مرکز از آغاز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود تا حالا توانسته است که صدها جوان را از این مرکز در بخش‌های آموزش زبان انگلیسی، کامپیوتر و اینترنت آموزش بدهد.
هرچند به باور برخی از افراد جامعه گفته می شود که جوانان از اینترنت استفاده های سو نموده و چیزهای غیر اخلاقی را از این طریق تماشا می کنند، اما شاگردان این مرکز می گویند آنها هرگز از سایت های غیر اخلاقی استفاده ننموده و صرف نیازمندی های معلوماتی و علمی خود را از این طریق مرفوع می سازند. یلدا سعیدی، یک تن از شاگردان مرکز آموزشی لینکن میمنه، در زمینه چنین می گوید:
دخترها اول خودشان نیرو درک می کنند، ماشاءالله همگیشون با ایمان دخترای مسلمان هستند، یک جامعه انسانی ما و شما بزرگ شدیم. دوم، یکی از شرطا اساسی این مرکز است که بر هر کس قبل از اینکه برنامه های آموزشی شروع میشه برشان فرمانده میشه که این روابط الکترونیکی به خاطر حل مشکلات کاری است، به خاطر برقرار کردن روابط های اجتماعی و فرهنگی است، نه به خاطر سوء استفاده. و خوشبختانه که اینجا هیچ کس سوء استفاده نمی کنه و کسی هم نیست سوء استفاده بکنه.
احمد جاوید نوری، مسئول مرکز آموزشی لینکن میمنه، میگوید این مرکز در آینده ها نیز در خدمت جوانان قرار داشته و شاگردان می توانند به صورت رایگان از سایر امکانات این مرکز استفاده نمایند.
مرکز آموزشی لینکن در ادامه فعالیت های خود مانند که کتابخانه داره و اینترنت و کامپیوتر، صنف های انگلیسی و همچنان صنف های کامپیوتر، در ضمن صنف های اینترنت که کسایی که به حساب طریقی استفاده اینترنت یاد ندارن، بر اونها ما زمینه را مساعد میکنیم، مطابق به مو منوال کاری خود آنها را در اینجا جذب میکنیم و در آینده هم به می شکل ما فعالیت های خود را ادامه داد.
به گفته جوانان فاریاب، قبل بر این جوانان، محصلین و شاگردان در نبود همچی یک مرکز به مشکلات زیادی مواجه بودند، اما در حال حاضر با فعالیت این مرکز اینترنتی همه مشکلات آنها مرفوع گردیده است.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته شد.
الان ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود فراموش نکنین. از ساعت 3 تا 5 به وقت کابل با تلفن های خود، تماس های خود، نظریات و انتقادات خود برنامه را غنی بسازین. سوال هایی که دارین با میزبانان و مهمانان برنامه طرح کنین. حالا توجه کنید به فشرده از روزنامه های چاپ امروز کابل که فریبا احمدی مرور دارد بر آنها.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل، چگونگی نشست کشورهای اسلامی در ترکیه و تجهیز نظامیان افغان پس از خروج نیروهای خارجی را به بحث گرفتند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در صفحه نخست چاپ امروزش پرسشی را مطرح ساخته که آیا نشست استانبول می تواند جنگ مخالفان را به چالش بکشد؟ روزنامه نوشته است در نشستی که در استانبول ترکیه برگزار شد، علمای دینی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی از سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه خواستند تا به هدف پایان دادن جنگ در افغانستان بیشتر تلاش کنند. روزنامه در ادامه این مطلب می پرسد آیا چون این فتواها می تواند در موضع طالبان و آنده از گروه هایی که به نام حمایت از اسلام در افغانستان می جنگند انعطاف به میان آورد یا خیر؟ روزنامه به نقل از برخی از آگاهان امور نوشته که چون این فتواها نمی تواند برای جنگ افغانستان راه حل باشد، زیرا به باور این آگاهان ترکیه یک کشور سکولار است و این مسئله می تواند برای تندروان پنجاب بهانه باشد تا فتوای یاد شده را باطل عنوان کنند. به باور نویسنده این مطلب، اگر مفتی اعظم عربستان سعودی، جامعه الازهر و علمای دینی سایر کشورهای اسلامی یک جا شوند و در خصوص حرام بودن حملات انتحاری فتوا بدهند، در آن صورت نادیده گرفتن آن سرپیچی از اوامر اسلامی به حساب می آید. روزنامه غیر دولتی ویسا هم با اشاره به نشست علمای اسلامی در استانبول نوشته حملات انتحاری و خشونت خلاف احکام و نصوص شرعی است. روزنامه نوشته است در قطعنامه نشست علمای دینی در استانبول ترکیه انجام حملات انتحاری با استفاده از نام اسلام و هر نوع خشونت دیگر ناروا و جرم خوانده شده است. روزنامه در ادامه این مطلب با کنفرانس علمای دینی در کابل که توسط علمای پاکستانی تحریم شده نیز اشاره کرده است. روزنامه خدمتگار در یک مطلب جداگانه با خط درشت نوشته امریکا در افغانستان به ارزش 6 میلیارد دلار وسایل و تجهیزات نظامی بر جا می‌گذارد. روزنامه به نقل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نوشته در حال حاضر ایالات متحده آمریکا در افغانستان به ارزش 28 میلیارد دلار تجهیزات نظامی دارد. به نوشته روزنامه سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است کشورش پلان دارد پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به ارزش 6 میلیارد دلار تجهیزات نظامیش را به نیروهای نظامی افغان بسپارد. در ادامه این مطلب آمده است مقامات آمریکایی گفتند انتقال دوباره تجهیزات نظامی آمریکا از افغانستان گرانتر از ارزش اصلی این تجهیزات تمام خواهد شد. بنابراین این چنین شرایط آمریکا را مجبور می‌سازد که این تجهیزات را در افغانستان بماند یا هم آن را بالای کشورهای همسایه افغانستان به فروش برساند. روزنامه در رابطه با این موضوع با درخواست پاکستان و ازبکستان در خصوص خریداری این وسایل و تجهیزات نیز اشاره کرده است. روزنامه ویسا در یک مطلب دیگر نوشته آمریکا می‌خواهد نیروهای نظامی افغان را با طیاره‌های بی پیلوت مجهز سازد. روزنامه با نقل از جنرال جیمز میرز قمندان مرکزی نیروهای آمریکایی نوشته که گفته است آمریکا می‌خواهد به هدف حفظ سرحدات افغانستان و نیروهای نظامی افغان تکنولوژی طیاره‌های بی پیلوت را انتقال دهد. به نوشته روزنامه جنرال میتس گفته است توانایی بخشیدن به نیروهای نظامی افغان قبل از خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور در اولویت‌های کاری آنان قرار دارد. روزنامه می‌نویسد این جنرال آمریکایی گفته است در مورد چگونگی انتقال تکنولوژی یافت شده به نیروهای افغان رئیس جمهور اوباما تصمیم خواهد گرفت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک خانم در ولایت سرپل چارگانگی به دنیا آورد. روز 8 مارس روز جهانی زن، یک خانم 22 ساله در ولایت سرپل چارگانگی به دنیا آورد که دو دختر و دو پسر می باشد. این خانم قبلا هم یک سیگانگی به دنیا آورده بود. شرح بیشتر در گزارشه از عالم رحمانیار.
یک خانم به روز جمعه 8 مارچ روز جهانی زن در ولایت سرپل چارگانگی به دنیا آورد. این خانم که گلاله نامش است و 22 سال عمر دارد و گفته خودش قبلا نیز اطفال سیگانگی را به دنیا آورده بود. مسئولان شفاخانه ولایت سرپل میگویند خانم گلاله مسکونه قریه آسیاباد شهر سرپل که در ساعات آغازین روز 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان طفل چارگانه که دو پسر و دو دختر میباشند به دنیا آورده است. در این حال مادر این خانم در حالی که اشک خوشی مانی صحبتهایش میشد به رادیو آزادی گفت این ولادت دوم دخترش است که در ولادت قبلی نیز طفل سیگانگی به دنیا آورده بود.
خوش به خدا برد اصلا سنده
خانم قابل فرشته که این خانم را ولادت داده است از موفقیت خود خرسند به نظر می رسید. گفت ولادت به صورت عادی و بدون کدام مشکل صورت گرفته است، در حالی که او شاهد ولادت های دوگانه بوده است اما بسیار به مشکل صورت می گرفت.
که بعد از تکمیل معاینات که داخل بسا گرفتیم مریض ولادت نمود، 4 طفل بود، حدودا با وزن های 400 گرم، هر 4 طفلش زنده بود، جنسیتش دو تا پسر و دو تا دختر بود. وضعیت مادر خوب بود، مادر کدام مشکل کدام چیز نداشت که اینجا مراجعه کرد اون قطام بود، هیچ کدام مشکل مادر نداشت.
خانم گلاله 22 ساله که برای دومین بار 7 طفل به دنیا آورده است نیازمند کمک های دولت می باشد. هفته گذشته مسئولین صحت عامه ولایت سرپل از کاهش 70% مرگ و میر مادران باردار و اطفال نوزاد در این ولایت خبر داده بودند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد از جای نامعلوم نوشته است که دشمنان داخلی و خارجی نمی خواهند که صلح آرامی در وطن عزیز ما حاکم شود. ما و هموطنان ما باید دست مداخله آنان را قطع کنیم. فرید احمد از ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی نوشته است که در این ولایت امنیت بسیار خراب است و تلفن ها هم کار نمی کند. امید که مسئولان به آن توجه کنند. زبی الله وطن دوست از ولایت سرپل نوشته است که در منطقه آنها از طرف شب امنیت خوب نیست. امید که صدای آنها به مسئولین برسد و در این ساحه اقدام کنند. و همچنان مجید از دشت برچی نوشته است که تا فساد اداری از بین نرود افغانستان پیشرفت نخواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. جاوید حسن‌زاده در استودیو است با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
در حمله انتحاری صبح امروز در مقابل وزارت دفاع ملی، 9 غیر نظامی کشته و به شمول 2 سرباز اردوی ملی 14 تن دیگر زخمی شدند. چک هیگل وزیر دفاع امریکا در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شده است. ده ها تن از جوانان افغان که در امتحان کنکور وزارت تحصیلات عالی به نتیجه ماندند، صبح امروز در مقابل این وزارت دست به مظاهره زدند. یک زن افغان در میان 9 زن دیگر افتخار بین المللی زنان شجاع را اسای وزارت خارجه امریکا کسب کرده است. راجا پرویز اشرف بعد از آن که صدر اعظم پاکستان تعیین شد برای اولین بار به هند سفر کرد. پلیس عراق میگوید روز جمعه در نتیجه موج از عملات در شمال و مرکز این کشور حداقل 19 تن کشته شدند. یک سخنگوی مخالفین حکومت سوریه میگوید بمباران شدید اردوی این کشور مانع رسیدن کارانهای سازمان ملل متحد و 21 نفر دستگیر شده در بلندی های جولان شده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری با خانواده یک مامور FBI که 6 سال قبل در ایران ناپدید شده است صحبت کرد. و نیکولا مادورو به حیث سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا حلف وفاداریت کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. رسوم ناپسند و مصارف گزاف ازدواج‌ها نه تنها پسران جوان را با مشکلات مواجه می‌سازد، بلکه تأثیرات زیانبار بر زندگی دختران نیز دارد. به باور شماری از مردم، رسوم ناپسند و عدم آگاهی از اصول اسلامی ازدواج‌ها باعث شده است تا برخی از فامیل‌ها دختران جوانشان را از حق ازدواج محروم سازند. گفته می‌شود آن عده از دخترانی که بدون دست یافتن به حق ازدواج پیر می‌شوند، با پرسش‌های بی‌شمار در جامعه سنتی افغان مواجهند. این در حالی است که علمای دینی ازدواج را یک اصل اسلامی می‌خوانند و می‌گویند هیچ انسانی نباید از حق ازدواج محروم ساخته شود. شرح بیشتر در این مورد در گزارش از فرخنده احمدی از کابل می‌شنوید.
لیلا ما دختری است که 40 سال عمر دارد و در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل مصروف تدریس می باشد. او در پاسخ به این سوال که چرا تا هنوز ازدواج نکرده می گوید، زمانی که متعلم صنف 12 مکتب بود و در جریان دوره محصلیش خواستگاران زیادی در به منزلشان را می کوبیدند. با گفته لیلا ما در آن زمان پدر و مادرش با گفتن این که تو هنوز خرد استی، چه ضرورت است و از این بهتر برایت پیدا می شود، دست رد به سینه تمام خواستگاران می زدند. لیلا ما می گوید حالا که پدرش وفات کرده، مادرش پیر شده و دیگر برای ازدواج او هم دیر شده، مجبور است در خدمت زنان برادرانش باشد. در غیر آن، از سوی آنان مورد طعنه و تمسخر قرار می گیرد. بنابر محدودیت های فامیلی، و نخواست صدایش را در گزارش بگنجانیم. عده دیگر از دختران به این باورند که سنتی بودن جامعه افغانی سبب شده تا حلقه زندگی برای آن عده از دخترانی که در خانه پدر پیر می شوند تنگ تر شود.
یعنی دختر که در خانه ببانه دارنده مشکلات بسیار به بار میاد، چون از دیگران می شرمک، یعنی همگی هم سن مک بودن، همگی شرفتن آرسی کردن، اما کسی که در خانه می بانه رنج بسیار می بره از زندگی خود.
عوامل مختلف وجود داره که دختران هم می توانند به سن قانونی خود ازدواج کنند. موضوع تویانه می باشه و یا خواست پدر مادر می باشه که قسم نظر خود دختر خود به ازدواج بتن، که عوامل دیگه همی است که دخترها خواهشات بسیار بلند می داشتن.
وزارت امور زنان نیز با تایید این مشکل می گوید محروم ساختن دختران از حق ازدواج نیز یک نوع خشونت آشکار بر علیه زنان است. سید مژگان مصطفی، معین مسلکی این وزارت، می گوید آنان همواره بر پیروی از آنچه اسلام در این خصوص حکم نموده
تاکید کردند.
جلوگیری کنیم از این که سن دخترها بالا نره و به وقت ناین ازدواج کنن. ما همیشه تاکید ما بر دستور اسلامی بوده، هر چیزی که اسلام نگه باید همو تطبیق شود.
از سوی دیگر کمیسیون صحت و جوانان ولیس جرگه از تلاش ها برای تصویب طرح کاهش مصارف ازدواج در آینده نزدیک خبر می دهد. دکتر نقیب الله فایق رئیس کمیسیون صحت و جوانان ولیس جرگه گفت طرح این قانون دو سال قبل طی مراحل شده و با کابینه فرستاده شده، ولی سرنوشت آن تا هنوز معلوم نیست.
قانون دو سال قبل طی مراحل شده و تدبیر کابینه افغانستان است. در اوج این قانون حدوداً 2 تا 3 سال میشه، 7 سال. ما امیدوارستم که ما بتانیم 4 ماه بعدی کاری ما بتانیم میره تصویب.
با گفته آقای فایق، با وجود تلاش های آنان در این خصوص، تصویب قانونی یاد شده با مشکلات و چالش های زیادی همراه خواهد بود، زیرا با گفته وی در ولیس جرگه نیز اشخاص وجود دارند که از مفاد سالن های چند هزار نفری محافل خوشی در کابل بهره می گیرند. به همین دلیل تلاش می کنند تا تصویب این طرح را به چالش بکشند. شماری از عالمان دین نیز از سهلنگاری خانواده ها در خصوص زندگی آینده دخترانشان انتقاد کرده، می گویند ازدواج یکی از سنت های پیامبر اسلام و یکی از حقوق اساسی هر انسان است. عبدالناصر نصرت، استاد پانزده شرایط پانتون کابل، در این مورد می گوید
اگر شرایط ازدواج و نکاح مساعد باشه، به هیچ منوال حق نداره نه پدر نه برادر نه خود زن ای از ازدواج خود دورتر بگیره، چرا که امراض گوناگون از همین تو حالت ها به وجود میاد. فامیلا نباید این کارو بکنه، این مجبور که باید که دختر خود به شخص درست و مطمئن به نکاح و ازدواج بده.
گفته می شود مصارف گزاف ازدواج، رسوم ناپسند و همچشمی در مراسم ازدواج ها مانع ازدواج صدها جوان هم از دختران و پسران در افغانستان شده است.
روختیا در جوان شتمنی
به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. بازم من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم امروز در این بحث این هستند: دکتر عبدالمالک مالک از ریاست محیط زیست، دکتر بشیر احمد سروری مدیر مسئول بخش صحت روانی از وزارت صحت عامه از کابل، و دکتر خالق ویسی از فنلند. بازم تشکر از همه شما که در این برنامه اشتراک کردید و تشکر از همه شما که تا حالا در این بحث با ما بودید. بحث محوری ما این است که اثرات ویدیو گیم ها یا بازی های کامپیوتری بر صحت و روان اطفال و نوجوانان در افغانستان چیست. از نیمه اول تا حالا بیشتر در این مورد بحث کردیم، در مورد اثرات منفی و اثرات مثبت. در این بخش بیشتر می‌پردازیم به اینکه نقش والدین در کنترل اطفال و نوجوانان در استفاده از بازی های کامپیوتری چیست و پیام و سفارش دکتران که در این بحث اشتراک دارند به اطفال و والدین چیست. اما پیش از این که بپردازیم به این بخش از بحث، بیشتر کریم وطن دوست از هلمند سوال کردند که یک بخش آن باقی مان. دکتر ویسی، اگر لطفا بپردازین به ادامه بحثتان که در مورد کنترل یا چگونگی کنترل و مدیریت خشم و عصبانیت بود.
بله، با سلام مجدد دوست عزیز ما، سوال میخوام تکرار کنم کوتاه که گفتن که خشم و عصبانیت دارن، بسیار زود خشمگین میشن و نمیفهمن که با خشم خود چگونه رفتار کنن. مطالعات علمی نشان میده که انسان 4 راه بیشتر برای مواجه با خشم خود نداره، یعنی 4 راه را ما میتونیم در برخورد با خشم با خود بگیریم. البته پیش از اینکه من 4 چیز کوتاه بگویم، اول ایره میگم که اول باید دوست عزیز شما باید بفهمین که یعنی اما هورمونایتان درست کار میکنه، یعنی کدام مشکل جسمی دیگه ندارین، استراب ندارین، افسردگی ندارین. اول علتایش او باید تداوی شود، دریافت شود، پیدا شود، تداوی شود، و اگر او چیزا را نداشتین، باز بود از این 4 علت است که دانستن از این به نظر ما بسیار ضرور است. ما انسان ها در برخورد با خشم خود 4 راه را انتخاب میکنیم. گزینه اول، بیشتر از 70-80% مردم که دوست ما هم جزء ما بودن، تبدیل کردن خشم به عصبانیت است، یعنی احساس بد درونی که وقتی که ما پیدا کردیم اتومات تبدیل میشه به یک اگریشن، به یک تهاجم، به یک حمله، به یک برخورد بیرونی، یک عمل ناسزا. بیشتر مردمی کار میکنن بدون از اینکه اینا از مغز خود کار بگیرن، اتومات برخورد فیزیکی میکنن که یک قسمت از این بر میگرده به اونمو تربیه ناسالمی که در خانه، در اجتماع، در محیط، در اونجا، در مکتب گرفتن. دوم، یک گروه افراد هستن که خشم خود را پرت میکنن به اصطلاح، یا فرو مینشانن خشم خود را، یا امو اصطلاحی که ما میگیم شیطان را لاحول میکنه. آهسته آهسته رفته رفته ای هم تبدیل میشه به افسردگی، مثل یک کسی که دیگه کاسه صبرش لبریز میشه، کارت بالاخره به استخوان میرسه، طاقتش بالاخره تاق میشه. بالاخره چی میکنه؟ خشمی را که از بیرون، از محل کار خود داره، از دوست خود داره، از رفیق خود داره، از همکار خود داره، میاره او را خانه، سر خانم خود میریزه، سر طفل خود میریزه. بیشترین خشم ها علت چینه میشته که ما در یک جای خشمگین میشیم، او را میگیریم، در روی جاکتش درست برخورد نمیکنیم. بیشترین مشکلات ما علتش ایست که ما از اول برخورد درست نداریم با او. و شما اکثرا دیده باشین در بعضی مناطق افغانستان یک حادثه بسیار کوچک تبدیل میشه به یک جنگ بین دو قوم، بسیار یک حادثه کوچک، چون ما از اول درست برخورد نمی کنیم. اگر از اول ما درست برخورد کنیم، بفهمیم که چطور برخورد کنیم، ابدا این حادثه بزرگ نمیشه و جان انسان ها را نمیگیره. گفتیم که فرو خوردن خشم در دراز مدت ای هم سبب مرض میشه. سیوم گروه هستن افرادی که بسیار کم هستن، خشم خود را ابراز میکنن. مثلا شما وقتی دوست عزیز از خانمتان آزرده هستین یا قهر هستین، شما از این احساس بد درونیتان با خانمتان صحبت کنین، بگوین که مثلا کاری که تو امروز کردی مرا بسیار خشمگین ساخته. بدون از اینکه او را مقصر بسازین، بدون از اینکه خودت مقصر بسازین، بدون از اینکه بدارت بگوین، از احساس بد درونیتان صحبت کنین با خانمتان. در اینجا هر باری که شما خشمگین میشین، بار دیگه شما یاد میگیرین که چطور با خشمتان خوب برخورد کنین و در نتیجه زندگی خانوادگیتان خوش و سرحال میباشه. اما گروه چهارم بسیار کم مردم هستن ولی خوشبختانه هستن، کسایی که خشم خود را کنترل میکنن. کنترل خشم کوتاه صحبت میکنم به چی مفهوم؟ به این مفهوم که ما بپذیریم زندگی سخت است و در اکثر موارد تار پود زندگی درد و رنج است. اونایی که فکر میکنن زندگی باید گلستان باشه و ما هیچ وقت کسی مرا عصبانی نسازه، متاسفانه اینا کسایی هستن که بسیار زود افسرده میشن. ما باید بفهمیم که صبح وقتی که ما از خواب بلند میشیم، میریم به طرف کار، میریم به طرف بازار، انسانایی هستن که حتی مریض روانی، انسانایی هستن که مشکل دارن، ما را عصبانی میسازن. اما ما نباید این را تبدیل به خشم و به عصبانیت بسازیم، یک عمل بد انجام بدیم. او مشکل خود را داره. اگر ما عین کار از او را میکنیم، یک آدم مثلا یک دو دشنام میته ساعت 8، اما ما ساعت 8:01 امو کار میکنیم، به این ما نیست که ما کار خوبتر کردیم، ما هم مثل از او مشکل داریم. پس ما باید متوجه باشیم کسی که ما را خشمگین میسازه، او مشکل داره، ما باید کوشش کنیم خشم خود را اداره کنیم و بپذیریم که ما با خود اختلاف داریم. اختلاف ما با دیگرها یک چیز بسیار عدمی است. ما با یک سال پیش خود اختلاف داریم، امی تصوری که شما مثلا یک سال پیش دارین امسال ندارین. پس اختلاف ما با خود ما با دیگر انسان ها یک چیز عدمی و ساده است و یک چیز بدیهی است. اختلاف را منشی مخالفت نگیریم، اختلاف را تنوع فکر کنیم. ای اگر ما چنین طرز فکر داشته باشیم، ای رفته رفته ما را تبدیل می‌سازه به یک انسان بردبار، نه انسانی که همیشه خشم خود را قرت می‌کنه. فرقی دو با هم دیگه نمی‌ذاره که انسان
واقعا مفید بود دکتر وایسی. و امیدوار هستم که تعداد زیاد ما بتانیم شامل گروه چهارم بر اساس این توضیحات شما شویم که بتانیم خشم خود را کنترل بکنیم و این احساس بد درونی که گاهی بر ما دست میته او را به بیرون نریزیم و عصبانی نشیم. رادیو آزادی روی امواج متوسط باز 96 FM 106.5 مشتمین و در این پس با دکتران متخصص در مورد اثرات ویدیو گیم ها یا بازی های کامپیوتری بر صحت و روان اطفال و نوجوانان صحبت میکنیم. دکتر سب مالک، در یک تحقیق جداگانه دیگر در غرب آمده که امطور که بیشتر شما یک بخشش گفتین که تحقیق هم کردین، خیره شدن بیش از حد روی سکرین یا صفحه کامپیوتر سبب یک نوع دگرگونی در مغز در حال رشد طفل میشه و نزدش مشکل تمرکز را به وجود میاره، به گونه که احتمال زیاد میره که طفل هوشپرک شوه، غیر متمرکز بارایه و در مکتب هم دچار مشکل شوه. چیست نظر شما در این مورد؟
دیر زیاد میرابانی به دیهله که چه ویدیو گیم، کمپیوتر یا تلویزیون تا به دیر زیر سره او دیر وقت پاره او دیر نستی فاصله یو ماشوم گوری او اغا دی ساتونو دی پاره دی دیده دی جلچسپی والگر زیده لیوی په دی باره که یوازنی وظیفه دی مور او پلار دی مندو او دی لویانو ده چه اغا کنترول که دی او ماین وقت پاره اغا کلی پلمونه یا اغا سیده دی موردی نظر شایوی اغا دی او گوری.
مثلا می وقت معین از نظر شما که تحقیقم کردین در این رابطه چند دقیقه یا چند ساعت میتونه باشه بر در یک روز یا در یک هفته برای یک طفل؟
ما مکسی ترتو وقت پوری تجربه لرو دقیقه دی هیچ کلا دی یو ساعت چخه دی پای در پای نزیاتوی بیا دی دا وکا ولیسی مثلا پا چلورو وقتو که پی پنزو وقتو که مگر لیو ساعت باید پا متواتر لول سر دقیقه دی اطفالو دی پار زیاد نسی، اطفال خصوصا سترو کلو پوری دی عمر لری، لویان بیا تحملی دیر زیاده، اما اطفال سیده دیر زیاد ولنریبل یا دیر زیاد تکلیف باندی زر اخته کیزی. نو دوی باید کوشش وکوی سی اغا ویدیو گیم یا تلویزیون یا کمپیوتر یا نور لدغه وقت څخه زیات نکړي، او هم د کوشش وکوي چې له 2 متر فاصله یا 1.5 متر فاصله نه دغه فاصله باید کم نسی، اغا بیا تاثیرات به لا زیات سی.
تشکر. تشکر دکتر مالک، برمیگردیم به شما. ما این سوال را میخوایم از شما دکتر سروری هم بپرسم که به نظر شما آیا خیره شدن بیش از حد روی صفحه کامپیوتر در اثنای استفاده از بازی های کامپیوتری میتونه مشکل تمرکز را مخصوصا در طفل به وجود بیاره؟
تشکر از سوالتون. یقینا در جایم که در جهان دیگه هم شده، نه تنها تأثیری را سر چشمو و همونطور سره اگر به صورت دوامدار میشه سره تمرکز اطفال هم در بعضی حالات اگر صحیح استفاده شود تمرکز خوب میسازه. این ریسرچ هم ثابت ساختن،
یعنی صحیح استفاده کردنش را که بیشتر برمیگرده به نقش والدین هم، اگر لطفا کمه بله. واضح بسازین شما که والدین هم بله. بیشتر بدانن در این مورد.
مثلا والدین باید ساعت معینی برای گیم اطفال داشته باشند، در اون ساعت زمانش باید تعیین کنن، مثلا چوکی که برای در خدمت طفل قرار میتن که چطور راحت بوده میتونه، فاصله چوکی تا اسکرین چقدر بوده میتونه، اسکرین نورش چقدر عیار بوده میتونه، هر چقدر مثلا نور اسکرین کم باشه خوب است، هر چقدر اسکرین خرد باشه برای چشما و برای تمرکز برای اینو خوب است، هر چقدر یک تقسیم اوقات منظم مطابق از او این چیزا در اختیار اطفال گذاشته شده و این خیلی خوب است، حتی آب و هوای اتاق و اینا همه گیش در این رول داره. بنابراین هر چقدر گینمی چیزا رعایت شود در او صورت برای تمرکز اطفال و برای رشدشون خوب است. یکی از فواید امی ویدوگی ما همیست که رشد اطفال، رشد فکری، تمرکز و پرابلم سالوینگ، مشکل گوشایی زیاد خوب میسازه. ولی اگر غلط استفاده میکنین، مثل که شما اینکه نمره داره دارین، اینکه نمره داره اگر صحیح استفاده کنین باعث دید شما میشه، ولی اگر در چشم جور استفاده کنین یا غلط استفاده کنین همون دید موجوده که دارین رو هم خراب میسازه.
تشکر. خب دکتر ویسی، شما میخواین در این مورد مشخص چیز اضافه بکنین کوتاه؟
میخواستم که برای والدین عزیز همین پیام را داشته باشم که اما قسمی که شما مثلا بوت دو نمره سه نمره کلانه برای طفلتان نمیخرین، اما قسمی که برای طفل سه ماهتان مثلا قورمه پلو نمیتین، اونمو رقم باید ما غذای ذهنی و روحی طفل را هم متوجه باشیم که باید مطابق گروه سنیش باشه و مقدارش کم باشه، هم مطابق حالتش باشه و هم به اندازه کم باشه، در اون صورت است که ما نتیجه مثبت و خوب میگیریم. آب بهترین چیز است، حیاتی ترین چیز است، اما اگر شما غلط مصرف کنین حتی میتونین شما با آب خودکشی کنین. مهم است که شما چقدر استفاده میکنین، در وقت ضرورتش استفاده میکنین. تشکر.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. دکتر صاحب مالک، تحقیقاتی که در غرب انجام شده، باز هم در امی مورد خاصی که در مورد صحبت میکنیم، بازی های کامپیوتری اعتیادآور هستن، چیزی که شما هم بیشتر بهش اشاره کردین. این اعتیاد ناشی از استفاده بازی‌های کامپیوتری در اطفال به نوبت خود چه پیامدهایی را در طفل به وجود میاره در طولانی مدت؟
ما صرف می‌خوایم که یادآوریشم که ما صرف از نگاه امواج الکترومغناطیسی، تاثیرات امواج الکترومغناطیسی را صحبت میکنیم.
خب
این بهتر است که موضوع را برای دکتر صاحب،
خب بیاین از دکتر صاحب سروری این را بپرسیم و بشنویم که چه میخوان بگن. دکتر صاحب سروری،
یقینا وقتی که استفاده خیلی دوامدار و بیش از حد از هر چی صورت بگیره، به شمول استفاده از بازی کامپیوتری، یک نوع رفتار اعتیادی نزد کسایی که به شکل افراطی استفاده میکنن دیده میشه که در اون صورت عواقب بسیار خطرناک و جدی هم میتونه در قبال داشته باشه. مثلا طفلی که ساعت ها پیش کامپیوتر میشینه، متکرر نواقص جسمی برش پیدا میشه، مثلا شقی عضلات در قسمت بازو، شانه، خود رویت، تمرکز و دید خراب میشه، حتی مشکل در غذا خوردنش، مشکل در آب نوشیدنش و بسیار چیزا پیدا میشه، وقتش از دست میده، درس خود رسیدگی نمیتونه و تمام فعالیت ها و برنامه های منظمی که یک طفل در اون سن سازندگیش با یک تنظیم منظم از ضرورت داره و از دست میره. و حتی در بعضی حالات در بعضی نشریه های تحقیقاتی حتی گفتن که اینمی رفتار اعتیادی اگر بسیار شدید و دوامدار باشه حتی باعث مرگ در بعضی حالات شده میتونه. به این خاطر باید ما جلوگیری بکنیم از اونطور حالات دوامداری که به شکل رفتار اعتیادی باشه.
خب به نظر دکتر ویسی رو در اینجا بگیریم که نظر شما چی از دکتر صاحب ویسی با توجه به تجربه و تحقیق که در این مورد شده در غرب، که نقش والدین بیشتر در این قسمت در جلوگیری از اعتیاد اطفال در قسمت بازی های کامپیوتری برجسته تر شود؟
بله، از دو نگاه، از دو زاویه ما میتونیم به این مسئله نگاه کنیم. یکی مسئله امراض جسمی است و یکی مسئله روانی و ادراکی و شناختی و احساسی طفل است. اول سر مسائل کوتاه، سر مسائل جسمی صحبت میکنیم، قسمی که دکتر صاحب سروری گفتن. چاقی در این وقتا بسیار زیاد شده. طفلی که از دوران کودکی خود تحرک کم داشته باشه، مطالعات علمی امروز نشان میده طفلی که تحرک زیاد داشته باشه حتی اجرات عصبی تازه به وجود میاد. این چیزی که ما امروز نوی را میفهمیم، سابق فکر میکردن که ما با اونمو انساج عصبی تولد میشیم و امون میباشه تا آخره. والدین عزیز، لطفا طفلایتانه با خصوصا در طفولیت زیر 6 سالگی، چون دوره اونمو سایکو دوره حسی حرکی است، طفل باید هر چیز لمس کنه، طفل باید حرکت کنه، جست و خیز کنه، گزینه خوب نیست برایشان بازی های کامپیوتری، چون طفل را به عدم تحرک بار میاره، طفل ساکن میسازه، امراض حتی اسکلیتال، امراض ستون و فقرات بر طفل به وجود میاد، خم ماندگی یا قسمت ستون و فقراتشان به شکل کچ، چون در مرحله رشد نمو هستن. و چیزی که بسیار مهم است ایست که روابط اجتماعیشان تبدیل میشه به رابطه مجازی و این ترسی است که ما امروز داریم که آیسته است طفل دوری گزین میشه، طفل دیگه با رفیقای خود علاقه نمی داشته باشه، طفل فقط در حقیقت پناه میبره به بازی های کامپیوتری. چیزی که بسیار قابل ارزش است ایست که ما باید وقت طفل خود را با کار خوب، با فکر خوب پر کنیم تا طفل ما پناه نبره به کامپیوتر.
مثلا یک چند مثال کار خوب را مشخص بسازین دکتر صاحب ویسی.
بله، ببینین خصوصا بر طفلای خرد، شما مثلا اگر اشکال هندسی را برشان میتین که ایرا قیچی میکنن طفلا، این خود از این مهارت حسی حرکی را در به وجود میاره. یعنی طفل با یک چیزی سرکار داره که عملا وجود داره، اما بازی کامپیوتری چیز که طفل در ذهن خود میسازه او را و او ممکن است خطرناک باشه، اما بازی، اما وقتی طفل قیچی میکنه مثلا یک چیز را، یا مثلا اشکال هندسی مختلف را طفل میگیره و میبینه که در کدامش برابر میره، در اونجا میمونه. از اون طفولیت، بازم تکرار میکنم، طفلی که مثلا روزانه نیم ساعت تا 45 دقیقه بازی کامپیوتری میکنه، ورزش خود میره، با دوستای خود میره، اصلا جای نگرانی نداره و بسیار برش خوبم است. و یک چیز دیگه که وجود داره ایست که شما هیچ وقت بر طفلتان اجازه ندین که پیش از اینکه تمام کارهای خود را کرده باشه، راست از اینکه از مکتب آمد راست برای بالای بازی کامپیوتری خود، کارخانگی خود را باید کرده باشه، مثلا اتاق خود را باید جمع کرده باشه، دیگر کارهای خود را باید رسیده باشه برش، تا اینکه وقت اضافه ماند باز بعد از اون میتونه که به شکل پاداش بره پشت بازی کامپیوتر، و پیش از اینکه در کامپیوتر پشت کامپیوتر میشینه، شما باید ساعت عیار کنین برش، مثلا 30 دقیقه. مطالعات علمی نشان میده که تا روزانه تا نیم ساعت مشکل نیست، به شرط از اینکه بازی مطابق سن حال طفل باشه و طفل در جریان بازی احساس شادی و خوشحالی کنه، نه احساس ترس و احساس تهیج و احساس نگرانی. اینی است که طفل خراب میکنه. اصلا خود از او بازی زیاد مهم نیست. احساسی که طفل ممکن است بعضی وقت بازی بسیار خوب باشه، اما طفل احساس بد میکنه از او بازی، اونو است که به طفل صدمه میرسانه. بالاخره طفل کانسنتریشن یا توجه و تمرکزش کم میشه، نتایج مکتبش سقوط میکنه، علاقه به بیرون رفتن پیدا نمیکنه، و این یک قوس معیوبر میسازه که اگر طفل در خانه باشه بازم وزن زیاد میشه، بازم از بیرون دلش کنده میشه، بازم به کامپیوتر پناه میبره. آخرین پیام مایست که والدین عزیز، وقتی طفل از نیم ساعت یک ساعت زیاد میخواهد کامپیوتر بشینه، شما باید یک بازی بدیل برش پیدا کنین. وقتی طفل شما از کامپیوتر میکشین، باید یک جای دیگه باشه که اونجا بره و لذت بخشتر از این بازی باشه. در اون صورت است که طفلتان اصلا دیگه روی نمیره به کامپیوتر. شما طفلتان اگر فوتبال بازی کنه، طفلتان اگر والیبال بازی کنه، با دوستای خوب خود باشه، به مراتب به مراتب برش لذت بخشتر است، به مراتب برای حس همکاریش خوب است. فردا وقتی بزرگ شد میتونه انسان دیگر را بپذیره، حس همکاریش دو رشد میکنه و حس پذیرفتن دیگر انسان.
تشکر، بسیار زیاد، واقعا مفید بود نظریات دکتر صاحبای که در کابل هستن، هم در این مورد را خواهیم گرفت. و میخوایم یک چیز دیگر را اینجا بگویم که در بخش یک تحقیق دیگر در غرب آمده که بازی های کامپیوتری با تماشای تلویزیون و فیلم متفاوتند، زیرا در استفاده از بازی های کامپیوتری طفل یا نوجوان یا بزرگسال خودش به صورت فعال یکی از اشتراک کننده های بازی میشه. یعنی بازیکنان میتونن با سود بردن از اشتراک در بازی های خشن از یک مرحله وارد مرحله جدید بازی شون و به گونه عملکرد بازیگر بازی را تقلید بکنن. خب کوتا دکتر صاحب مالک، اگر پیام و سفارشتان را شریک بسازین با والدین که یک جنبندی هم شود، کوتا لطفا، وقت ما اندک است.
بسیار خوب، ډیر زیات خوشاله یم چې په دې مورید کې دا چانس پیدا سو چې خپل سپارښونه ورته وړاندې کوم. ماشومان گزینه نه لري، یوازې گزینه د مندو د پلارونو د لویانو په لاس کې ده چې ماشومانو ته څرنګه پروګرام جوړ کړي، له څو وخته یې جوړ کړي او څرنګه وي. ویډیو ګیم چې دی ګوري، رښتیا هم چې ویډیو ګیم ډیر یو مهم او اساسي شی دی د ذهن د رشد لپاره. ډیر د کوشش وکوي چې یو معین وخت یې ورته ټاکلی وي او محدود وخت وي، مثلا د یو ساعت لپاره، د نیم ساعت لپاره، نظر هغه اهلت او وضعیت د طفل ته. دوم، د فاصله دې په نظر کې ونیسي، ډیر د سترګو ته نه نږدې کوي او دلته د پلار او مور ورته متوجه سي چې ایا دا ماشوم له اندازې زیات دا ویډیو ګیم ته ور نږدې سوی دی، څومره سانتي متره دی دا د ویډیو ګیم ترمنځ فاصله ده. که چیرې دا فاصله ورځ په ورځ د زیاتیږي او کمیږي، ویډیو ګیم ته دی ور نږدې کیږي، طفل دې معنا کړي او دای دې یو ډاکټر ته ښکاره کړي چې په دې د پسترګو باندې به تاثیر نه وکړي او وخت په نظر کې نیسي. وخت یې ډیر محدود.
تشکر، بسیار زیاد ناگزیر هستم اینجا سخنان جالب شما را قطع بکنم. فرصت که برای بحث داشتیم در میجه به پایانش رسید. تشکر از همه شما، دکتران متخصص عبدالملک ملک از ریاست محیط زیست، دکتر بشیر احمد سروری مدیر مسئول بخش صحت روانی از وزارت صحت عامه، و دکتر خالق ویسی از فنلند.
از تو نشانه نرسد، مردان بکانه نرسد آی آن دل که بدو از تو نشانه نرسد مردان